از اون طرف هزینه میکنن. ما دیدیم لابلای اینها سندهای سفرهای خارجی دارن، هدر رفت منابع احساس میکنم زیاده، به نوعی حیات خلوتی شده. اصلا کلن تا دو سال یه سال نیم بعد ببینید تفریقی انجام بده، اصلا دولت ها جا به جا میشن، مسئولین عوض میشن، وزیر جا به جا میشه. اینه باید دیگم انشالله دقت و همت کنید که بتونیم از این ظرفیت بیشتر استفاده
کنیم. یعنی آقای دکتر قاسمی، آقای دکتر زنگنه، یعنی ما قراره که این شرکت های دولتی رو مگر نگه داریم که حالا میخوایم قانونش رو اصلاح کنیم؟ مگه تو اصل 44 اینا رو نباید واگذار کنیم؟
من عرض کردم که بخش عمده از این 1500 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت دولتی، شاید 15% یا دیگه نهایتاً 20% اون قابلیت واگذاری داره. بعضی از اینا بر اساس همون تفسیر رهبری در اصل 44 شرکت هست که نمیشه، مثلا شرکت ملی نفت ما نمیتونه واگذار کنه.
درست.
حالا ممکنه مثلا بتونیم برخی از پروژه های وزارت نفت رو کم کم یا مثلا اون شرکت های وابسته رو کم بکنیم، بخش خصوصی بدیم.
بله.
مثلا شرکت مثلا نفت هست، شرکت های بعضن مثلا در حوزه شرکت به اصطلاح پالایشگاهی، خب ما دو سه تا رو بالاخره باید نگه داریم برای دولت، یا تو حوزه پتروشیمی به جهت مباحث امنیتی که دو تا از شرکت های پتروشیمی مادر رو باید نگه داریم. لذا میخوام بگم که این که حالا رقم خیلی درشت میشه مال 5-6 تا شرکته.
درست.
این 5-6 شرکت هم شرکت مادر تخصصیه، مگر اینکه مثلا ما از رهبر معظم انقلاب مجدد حالا باید ببینیم شرایط پیش بره، دوباره استفسادیه کنیم که اگه ایشون اجازه بدن.
حالا دولتی هم باشه نظارت و برنامه ریزی بودجه عملیاتی
بله مهم نظارت
باشه، باز رضایت بخشه، ولی این اتفاق نمیفته. اونا همین با این بودجه حجیم دارن ادامه میدن، شما نظارت های مجلس کم، همینجور داره سالانه میگذره دیگه. این ظرفیت داره
بعدم نظارت که نباشه میشه مثل واگذاری از تپه و موغان اینا. این عدم نظارت رو شما وقتی نداشته باشید هر کار بکنید باز می‌بینید که
در آخر
یک
آفتی
رو خواهد داشت.
بله آقای دکتر زنگنه، ببینید ما تو شرایط جنگ اقتصادی به سر می‌بریم دیگه. مقام معظم رهبری از سال 92 این عبارت رو چندین بار استفاده کردن و الحمدلله رئیس جمهور محترم هم اشاره کردن که ما دیگه در جنگ اقتصادی قرار داریم. تا میگفتن تا سالهای قبل دچار تحریم بودیم.
دو سالی هست که ایشون هم دیگه
بله 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 ایشون هم الان دیگه باور کردن که ما در یک جنگ تمام عیار اقتصادی قرار داریم. آیا بودجه سال 1400 هم متناسب با این شرایط جنگی نوشته شده؟
ببینید ما همزمان در کمیسیون غیر از کمیسیون بودجه به صورت موازی الحمدلله کار خوبی رو کمیسیون اقتصاد داره انجام میده که تا جایی که من خبر دارم الحمدلله داره نهایی هم میشه.
بله.
اونم در حوزه منابع پایدار درآمدی.
اینم توضیح بفرمایید منابع پایدار درآمدی یعنی چی واقعا؟
ببینید ما الان در کشور یکی از اینها مالیات خب و خیلی از کشورها بحث مالیات دارن میچرخن. ما متاسفانه مالیات رو از یک بخش از جامعه میگیریم که اتفاقا در دنیا این بخش از جامعه مالیات خیلی کمی میدن، ولی ما بخش عمده از مالیات رو داریم از بخش تولید میگیریم و خیلی از بخش های دیگه عملا از پرداخت مالیات معافن. ما الان نقدینگی بالایی در کشور داریم و حجم مراودات و تولید ناخالص داخلی ما در کشور رقم کمی نیست، ولی خب متاسفانه اکثر این مراودات مثلا در حوزه های سفت بازی و دلالی اینها تقریبا از دادن مالیات عملا معافند. یعنی شما مثلا ببینید همین خرید و فروش مسکن که خودش باعث افزایش قیمت مسکن میشه ما مالیات نداریم. خرید و فروش خودرو، خرید و فروش سکه، حتی در بازار سهام مثلا یه فرضی با 100 میلیون تومان وارد میشه، بعد یک سال مثلا این ثروت مثلا میرسه به چند میلیارد تومان.
خب اونو مالیاتشو میده دیگه، به محض که هر معامله ای انجام میشه تو بورس 0.5% مالیاتشو میده.
خب اون مالیات اندکه، بیشتر مالیات فضای یعنی بیشتر شکل کارمزدی رو خودش داره. معمولا در دنیا اینطوریه که مالیات ها داینامیکن، یعنی مالیات بر اساس مثلا شما این میزان مثلا PIT هست که مثلا مالیات بر درآمد اشخاصه.
درست.
یعنی وقتی شما یک درآمد فوق‌العاده‌ای دارین به اصطلاح به دست میارید، در کنار یک کسی که درآمد اندکی داره، این باید حتی درصدهاش هم با هم متفاوت باشه. در دنیا اینطوریه، مثلا شما ماشین گران قیمت می‌خرید با ماشین مثلا ماشین معمولی می‌خرید، میزان مالیاتی که می‌دید حتی علاوه درصدش هم متفاوته. میخوام این رو عرض بکنم که در کمیسیون اقتصاد بحث مالیات بر عایدی و مالیات بر درآمد رو تقریبا خیلی پیش بردن، داره انجام میشه. یا مثلا بحث در حوزه واردات، مثلا تغییر تعرفه های به اصطلاح ورودی کالا هست.
من خواهشم اینه که آیه دکتر زنگنی یه لحظه نگه دارید. الان این بحث مالیات ها که اشاره فرمودید جزء درآمدهای پایداره و در حقیقت تو شرایط جنگی ما تمرکز درآمدهامون روی همین حوزه است. می‌خواستم خدمتتون عرض کنم که آیا سال آینده این وضعیت کرونا که قطعاً ادامه دار خواهد بود، این گروه عظیمی از اصناف رو که حالا ما 3 میلیون واحد صنفی داریم دیگه، اینا رو به شدت تحت تاثیر قرار میده، آیا این درآمدهای پایداری که الان شما روش حساب میکنید رو خدشه‌دار نمیکنه؟
من اول یه عرضی رو کردم خدمتتون، گفتم که الان متاسفانه بخش عمده از مالیات رو همین اصناف و بخش تولید دارن میدن.
درسته.
یعنی بالای شاید بگم 65%. با اینکه این در دنیا بخش تولید و صنعت و معدن و اصناف حدود 30% مالیات اون کشور رو دارن میدن. توجه میکنید؟
بله.
در کشور ما مثلا بالای 60%.
خب آخه آقای دکتر زنگنی، این الان دیگه جنبه شعاری پیدا کرده. میدونید ما الان 20% فرار مالیاتی داریم، حدود 20-30% و 20% معافیت مالیاتی داریم. هر دولتی که آمده گفته آقا ما میخوایم اینا رو هدفمند کنیم، ولی هیچ اتفاقی نیفتاده. باز همون حقوق بگیره مالیات داده کارمند دولتیه و همون باز اصناف مالیات داده.
ببینید حالا ما چون تو مجلسیم شاید نباید این رو بگیم، اما مشکل اصلی در قوانین ماست. دولت ها که نمیتونن خارج از قوانین، دولت ببینید هر مسئولی اگر خارج از قوانین کاری انجام بده، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، دستگاه‌های نظارتی ورود میکنن، پرونده میسازن. اما مشکلمون در قوانینه. قوانینمون یه طوری نوشته شده که هزاران راه فرار رو ایجاد کرده و همین عدم عدالت دریافت مالیاتی رو داریم.
بله.
و متاسفانه الان که ما نگاه میکنیم، چه قانون جامعه مالیات، چه بعد قانون مکرر و قوانین مختلفی که به اصطلاح بند و تفسر خورده، در نهایت این به نفع تولید کشور نیست. یعنی هم تو الان ببینید ما یه سیستم مالیاتی داریم که هم تولید کننده ناراحته و گلمنده و هم دولت بودجه پایدار نداره.
درست.
یعنی واقعا همه متضررن، همه ناراحتن. ما در این قانون جامعه مالیاتی که الان دوستان بعضن دارن اصلاح میکنن، بعضی مواد دارن اضافه میکنن، ما اگر بتونیم یک، من در دنیا قانون مثلا میگم مالیات بر درآمد، اونا کاری ندارن شما این شرکتتون 1 میلیون سود کرده یا 1 میلیارد سود کرده.
بله.
اگر شما این سود رو در افزایش سرمایه شرکت هزینه بکنید، از مالیات معافه.
بله.
اما اگر این بیاد در سود سهامداران بشینه و وارد به حساب درآمد فردی بشه، اینجا درآمد سنگین، مالیات سنگین ازش میگیرن.
بله.
یک فضای عادلانه ای وجود داره. ما متاسفانه هم در مالیات بر ارزش افزوده، هم در مالیات های معمولی، ما این عدالت مالیاتی رو نداریم. کار دیگه که در بودجه سال آینده در شرایط جنگی باید انجام بشه که امسال انجام نشد و بخشی از مشکلات ما هم متاسفانه به این دلیل بود که ما یه درآمدهای غیر منطقی رو تو بودجه آوردیم. زمانی که بودجه نوشته میشد، ما همون زمان هم میزان فروش نفتمون خیلی پایین بود، اما متاسفانه دوستان اونجا روزی 1 میلیون بشکه نفت رو وارد کردن با قیمت
40 دلار،
بین 40-50 دلار در بودجه آوردن و همین هم باعث شد که ما از روز اول فروردین ما با یک کسری بودجه کاملا بالا مواجه بودیم. خب وقتی دولت با کسری بودجه مواجهه، این اومده هزینه هاش رو دیده، اما درآمدش درآمد غیر منطقی است. خب معلومه که دولت میره به سمت خلق پول، به سمت افزایش پایه پولی، به سمت استقراض از مردم و این باعث میشه که خب ما تورم مثلا چند ده درصدی رو الان شاهدیم در کشور. ما سعی کردیم برای بودجه سال آینده رو به دولت هم گفتیم چند تا اتفاق خوب در بودجه سال آینده میفته، من سریع عرض میکنم.
لطف میکنم.
یکی این که منابع رو کاملا ما به حساب واقعی ببینیم، حتی سهم بودجه هزینه های جاری دولت به هزینه عمومی رو از بودجه صادرات نفت ما قطع کنیم، یعنی بذاریم اگر صادرات نفت قرار برای ما درآمدی داشته باشه این بره تو بخش عمرانی، این اصلا وارد هزینه های جاری دولت نشه. نکته دوم، هر گونه پرداخت نقدی رو ما حذف کردیم. پرداخت نقدی فقط باید به زینت نهایی انجام بشه. کلیه تعاملات دستگاه ها لحاظ مالی به صورت اعتباری انجام میشه، یعنی خزانه مستقیما بر اساس یک شناسه پرداختی مبالغ نقدی رو به زینت نهایی میده. خود این باعث انحراف بودجه رو میگیره، باعث جلوی تولید نقدینگی بیخود توسط دستگاه ها رو میگیره. الان مثلا بودجه میره در وزارتخونه، وزارتخونه میده به سازمان زیرب، سازمان میده به استان، استان میده به شهرستان، شهرستان میده به پیمانکار. ما تمام این مسیر رو حذف کردیم، بودجه کاملا از بانک مرکزی یا خزانه مستقیم به حساب زینف نهایی میده. ازم به حضورتون که در حوزه مالیات، در حوزه هم مالیات ارزش افزوده هم در حوزه مالیات، ما به دولت تکلیف کردیم که باید سهم مالیات بخش تولید و صنعت رو کم کنید و از اون طرف سهم مالیات بر مصرف رو افزایش بدید. مالیات بر مصرف یعنی افرادی که مصرف بیشتری دارن، درآمد بیشتری دارن، باید مالیات بیشتری بدن.
این فشار به مردم نمیاد؟
عرض کردم ببینید فشار به دهک‌های بالای جامعه میاد، اینم طبیعیه. در دنیا از دهک‌های بالای جامعه مالیات بیشتری اخذ میکنن و اون رو به دهک‌های پایین جامعه تزریق میکنن.
خب دهک‌های پایین هم مصرف دارن دیگه، شما میخواد مالیات بر مصرف بگید، به هر حال متوجه اون قشرم میشه دیگه.
حالا اون طبعاً درست میفرمایید، ولی چندان برای قشر پایین خب مالیات بر مصرف یکی از مالیات‌های دیگه تقریبا ببینید سیستم مالیاتی دنیا هم یک به حساب فرمول‌هایی داره. الان مالیات بر مصرف از مالیات بر تولید به یک معنا عادلانه‌تره، چون اونجا شما بر تولید دارید مالیات می‌بندید و تولید رو دارید تضیف می‌کنید، اینجا دارید بر مصرف می‌بندید. حالا منی که مثلا ماهی 1,000,000 تومان درآمد دارم، مثلا مالیاتم در ماه مثلا میشه 10,000 تومان، کسی که مثلا 100 میلیون درآمد داره خب به طبع اون مثلا 100 برابر میشه.
آقای دکتر زنگر، من خواهشم اینه که من یه لحظه، آقای قاسمی سکوتشون داره طولانی میشه، شاید این نقطه نظری داشته باشن راجع به این فرمایش شما.
بله
آقای قاسمی، ببینید آقای دکتر زنگر به نکات خیلی ظریفی اشاره کردن. عملا یکی از ستونهای اصلی درآمدهای پایدار بودجه سال 1400 بحث مالیات هاست. خب ما قطعا این تحریم ها برای سال آینده هم تداوم خواهد داشت، ما اون ستون اول رو قطعا دست خواهیم داد، بحث فروش نفت، بحث مالیات هم قطعا ممکنه کرونا تاثیر بذاره. ولی می‌خواستم این از حضرت علی بپرسم که اگر این اتفاق خوشبینانه‌ای که الان توی بودجه داریم می‌بینیم، این اتفاق نیفتاد، ما نتونستیم درآمدو از محل مالیات‌ها وصول بکنیم، دوباره دولت به سمت افزایش بدهی‌ها نمیره. الان دیگه بدهی‌های دولت به مرز 40% GDP رسیده. شاید واقعا دیگه اگر این تداوم پیدا بکنه ما با یک دولت ورشکسته روبرو بشیم.
بله این اتفاق همه سال هست که ما کسری بودجه داریم. حالا اگر درآمدها پایدار باشه خب چه بهتر. ببینیم به نظر بنده با این تداوم وضعیت کرونا باعث میشه که ما توی بحث گرفتن مالیات سال آینده دچار مشکلاتی باشیم.
بله.
حالا روش های جایگزینش دیگه به حالی همینی که آقای دکتر زنگنه اشاره کردن، اگه بتونیم از سایر منابع بتونیم مالیات رو احیا کنیم از این مرحله میشه عبور کرد. ولی خب یه جاهای معافیت های مالیاتی الان زیاد، عدالت مالیاتی رعایت نمیشه. اینا رو اگر بیان جلوش بگیرن، اصلاحاتی انجام بدن، همین خانه‌های خالی، آخر نتیجه شما نفهمیدیم چی شد. چندین بار تصدیق کردن رفت آمد سیاسی.
خب تشخیص مالیات بر خانه‌های خالی درسته که ما 10% آقای دکتر قاسمی 10% خانه‌های کشور، ما حدود 30 میلیون خانه.
میگم که مالیات وقتی داریم قانون مالیات وضع می‌کنیم اون جامعیت داشته باشیم. یکی از منابع درآمد همین مالیات بر خانه‌های خالیه.
خب
ولی خیلی فرازونشی پیدا کردن چند سال توی رسانه ها و بیرون و این طرف اون طرف تحلیل میشه، اعلان میکنن، میره شروع نگهبان، میاد مجلس، دولت پیشنهاد میده، آخرش هم آخرین وضعیت شما دیدید که گفتم به 2100 نفر پیامک جواب دادن. این که نشد. از این روش های اینچینی ما زیاد داریم، خلاهایی که میشه مالیات رو احیا کرد. ولی سرجم توی اون طرح تحول هفتگانه ای که داریم تو بخش مالیات این چند سال موفق بودیم.
یعنی فرمایش‌های زنگنه رو میپذیرید آیه دکتر قاسمی که ما سال آینده در حقیقت میتونیم روی این مالیات ها حساب باز کنیم؟
سال به سال بهتر شده. الان شما نگاه کنید با 10 سال گذشته رو که من همه سال بودجه رو کار میکنم روندی نگاه کنیم میبینیم که سال به سال وضعیت مالیات بهتر شده.
بله.
اما فشار مالیات و تولید اینها رو انشالله کاهش بدن. از جایی که خلع داریم، معافیت های زیادی داریم، اونجایی که مالیات گرفته نمیشه اینجا بیشتر تمرکز پیدا کنن. یکی از روش های تامین بودجه ای که به تمام دنیا بالاخره برای بودجه جاری طراحی کردن همین مالیاته که انشالله ما هم بهش برسیم.
بسیار ازتون متشکرم آقای دکتر زنگنه.
دیر شده اما همین که تغییرات رو اگه بتونن سالی در 20% اصلاح کنن جای امیدواری هست.
بسیار ازتون متشکرم آقای دکتر زنگنه، خیالمون راحت شد. بفرمایید.
بله نخیر، من عرض ندارم نکات درستی. ببینید متاسفانه مقداری سرعت این تغییرات، همین اصلاحی که آقای دکتر می‌فرمایند، متاسفانه تو دولت‌ها و همین دولت فعلی و مجلس یه مقداری کم بوده. یعنی واقعا میشد اینها رو سریع‌تر به اصطلاح به سرانجام رسوند. یه واقعیتی باید بپذیریم ما و اونم اینه که بالاخره کشور ما به جهت نوع نگاه ایدئولوژیکی که برش حاکمه و به جهت اون نگاه ظلم ستیزی که در دنیا داره و پرچمدار عدالت خواهیه، حتما ما باید خودمون رو در برابر تکانه های خارجی، در برابر منابع حاصل از صادرات و غیره و ذلک باید واقعا تجهیز بکنیم، پایدار بکنیم. خب متاسفانه این امر اگر طی سالهای گذشته که هنوز دشمن خیلی رو جنگ اقتصادی تمرکز نکرده بود، بیشتر حالا جنگ نظامی و فرهنگی و سیاسی و اینها بود، شاید ما امروز این بار رو روی دوش مردممون نداشتیم. اما علی‌ای‌ها فعلا الحمدلله هم دولت به این رسیده، هم مجلس خب با یه عزم جدی داره کار میکنه. امیدواریم انشالله بتونیم ظرف 1-2 سال آینده، و قطعا من خودم پیشبینی میکنم که ما سال آینده از لحاظ اقتصادی سال خیلی خوبی خواهیم داشت نسبت به امسال. یعنی برآوردها نشون میده که رشد اقتصادی قطعا مثبت میشه و ما انشالله بتونیم به اصطلاح با اصلاح قوانین و همچنین اصلاح عملکردها یک مدیریت خوبی رو در گام دوم انقلاب بتونیم انشالله داشته باشیم. مردم هم دیگه خیلی الان واقعا از مسئولین انتظار سعی و خطا ندارن. ما حدود چند دهه رو خب بعضن به جهت ضرورت ها با سعی و خطا پیش رفتیم. آقای دکتر هم اشاره فرمودن الان باید یه طوری تدبیر کنیم که قانونی بنویسیم، بخشنامه‌ای رو صادر کنیم که واقعا بر اساس یک منطقی باشه و پایدار باشه، بخش تولیدی هم بتونه بر اساس این ثبات قوانین تصمیم بگیره. ما الان در همین قضیه ارزی، حالا من عذرخواهی میکنم اینجا چون شنوندگان دارن میشنون، الان در زمینه ارزی واقعا ما مشکل اصلیمون همین عدم ثبات به اصطلاح قوانین هست، تغییر قوانین. امروز صادر کننده ما که در خط مقدم تأمین ارز کشور قرار گرفته واقعا دارای مشکلات عجیبه است. اول اینکه ما کمکش بکنیم به اصطلاح حتی مسیرشو باز کنیم، موانعشو برداریم، خب میبینیم قوانین هر روز عوض میشه، تغییر میکنه، حتی صادر کننده دیگه خیلی میلی به صادرات نداره. یه مقدار باید اینها رو واقعا اصلاح بکنیم. مردم هم دیگه از ما نمیپذیرن بعد از 30-40 سال ما بخوایم با دست فرمون سعی و خطا پیش بریم. حالا الحمدلله اتفاقات خوبی داره میفته، دولت هم خدای نوبخت و مجموعهشون الحمدلله تو این 3-4 ماه اومدن پای کار، دارن تلاش میکنن، انشاءالله بتونیم یک پایه‌ریزی خوبی رو ما داشته باشیم برای سالهای آینده و دولت‌های آینده.
آقای دکتر زنگنه، یه اشاره راجع به اون هدفمندسازی یارانه ها هم میفرمایید. ببینید، ما قرار مثلا شما یه طرحی رو دادید که به 60 میلیون نفر در حقیقت یارانه پرداخت بشه، این منابعش در سال آینده هم پیش بینی شده؟
ببینید، برای هدفمندی یارانه ها ما تقریبا جای سجدی فقط چاره ای نداریم. الان وضعیت مردم واقعا مخصوصا درک‌های پایین و متوسط در تأمین مایحتاج اولیه زندگیشون واقعا دچار مشکله. دولت و مجلس هم این نظام در برابر این قضیه مسئولیت داره. ما بر اساس اصل سوم قانون اساسی بند 12 ما متعهدیم که حداقل این حداقل‌های معیشت رو برای مردم فراهم کنیم. ما با دولت به اصطلاح نشستیم، صحبت کردیم، منابعش از محل فروش دارایی‌های دولته در بند باب تفسیر 2. خب دولت دارایی‌هایی داره که حتی در شرایط الان هم که یه مقدار مردم نسبت به بازار سرمایه یه مقدار کم اعتماد شدن، ولی دولت دارایی‌هایی داره که قطعاً برای مردم جذابه.
بله.
و از همین محل هم از همین محل و اوراق مشارکت هم دولت بیش از 90,000 میلیارد از کسری بودجه خودش امسال برطرف کردن.
درسته.
ما با دولت توافق کردیم که از این محل بتونیم ما یک کمکی رو به مردم انجام بدیم و این کمک در حقیقت هم کمک به بخش تولید محصولات غذاییه.
بله.
به جهت اینکه ما تزریق به اصطلاح حدود 30,000 میلیارد عملاً داره از شرکت‌های صنایع غذایی خب خرید انجام میشه.
آقای دکتر یه دقیقه وقت داریم، بفرمایید.
بله. و همین که عرضم به حضورتون که کمک به مردم، لذا منابعش به هیچ عنوان بر خلاف اون چیزی که بعضی من دیدم بعضی از دوستان منتقد می‌فرمان به معنای مثلا خلق پول یا مثلا فروش یا برداشت از صندوق توسعه و غیره نیست. یه بخشش هم در تفسیر 14 هست که اون هم باز برخی از مصارف تفسیر 14 هست، مثل مثلا 14.5% شرکت ملی نفت و غیره که اینها رو جلسات متعددی گذاشتیم. ما روی هزینه‌ها تقریبا با دولت روی منابع درآمدی به جمع‌بندی رسیدیم. انشاءالله منتظریم که مجلس هفته آینده که سن بازگشایی میشه بتونیم این رو هم
بسیار بسیار ازتون متشکرم جناب آقای دکتر محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس که با ما همراه بودن. و همچنین تشکر میکنیم از شما جناب آقای دکتر علی قاسمی، تحلیلگر ارشد مسائل اقتصادی و سیاسی. و تشکر ویژه هم میکنیم از شما شنوندگانی که تا این لحظه با ما همراه بودید. فراموش نکنید که تا ساعت دیگه میتونید فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو از طریق سایت رادیو گفتگو در اختیار داشته باشید. آدرس تانمای ما رادیو گفتگو داد آیا. برنامه نقشه راه هر هفته شنبه ها و دوشنبه ها را از 3 ساعت 10 تا 11 صبح بر روی همین طول موج تقدیم حضورتون میشه. انشالله که وقت بگذارید و شنونده این برنامه جذاب هم باشید. وقت بخیر و خدا نگهدار.
نگاهی به رادیومون بکنی، صداش در نمیاد، آبادان هم نمیگیره.
رادیوتون سالمه، انشالله یه چند ساعتی
چیانی فرمانده سپاه گفته همه مردم شهر رادیوهاشون رو روشن بذارن، حتی ماشین.
خودت نگفتی غلامرضا خبرهای خوبی از خرمشهر نداره؟
والا به اون احتیاج دارن،
امید میخوام.
نمی مردم دلشون خوشه به این رادیو.
به واقعیت متفاوتی از لحظه های پر التهاب روزهای آغاز جنگ تحمیلی در آبادان روی موج رادیو ملی نفت آبادان.
ما میگم تنگ شده ما خدا مدلان پیشه فکردی برای ما راحته؟ یه هفته قبل عروسی اونجا نیستم. حالا برای اینکه خیالت راحت چه رادیو آبادان رو گوش کردی هر وقت گوینده گفت اینجا آبادانه آبادان میمونه بدو معلوم بشه. این نشون بین من و تو. مواظب با میگم مواظب با آقا اینجا امن امانه درگیری خرم شهره. با اینایی تو رادیو میگی مردم آماده باشن داخل آبادان نمیگی
اینجا آبادان است و آبادان میمانه.
اونه عبادان و سیبقا عبادان.
رادیو نفت ملی صدای جمهوری اسلامی ایران.
فیلم سینمایی آبادان 1160 همکنون در سینماهای سراسر کشور.
اینجا ایران تهران جام جم پخش شبکه رادیویی گفتگوست با آرزوی ایرانی همیشه سرفراز.
وقتی که نسیم موج میاندازه در پرچم تو دلم میلرزد مانند قدیم با شادی تو با هر غم تو دلم میلرزد از خون رگ عشاقت میبوسد این دیرق را هر کس هر جای دنیا نام خدا را مشتاق است نام خدا را مشتاق است دل میبازم سر میبازم پای این پرچم فرداها را من میسازم پای این پرچم فرداها را من میسازم پای این پرچم مظلوم سرفراز همواره بر اوج قله هایی دائم در اهتزاز زیبایی و زیبایی و زیبایی ای رویش سبز ای صبح سپید
آرزوی سلامتی و تندرستی داریم برای یکایک که شما هموطنان عزیز و ارجمند در سراسر ایران عزیزمون. دوستان خوبم، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما خوبان هستیم. امیدوارم برنامه‌هایی که تا این لحظه تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه، تونسته باشیم رضایت خاطر شما خوبان رو فراهم بیاریم. همچنان همراه ما باشید با ادامه برنامه‌ها. رسیدیم به ساعت 11 به وقت تهران و همکاران خوبم آماده هستن تا با برنامه زنده ترنج